برای شما داریم سپری میکنیم. ماه ولایت و امامت، ماهی که باران رحمت گسترده الهی بر بندگانش میباره. این ماه نعمت بزرگی که باید ازش استفاده بکنیم و نذاریم که شبها و روزهاش با غفلت سپری بشه. همراه میشیم با برنامه سایه روشن و بعد از اون هم نهضت روح الله رو میشنویم.
امروز در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنن.
بس اینه که چی کی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه‌ای از رادیو معارف.
به نام خدا و سلام، حسین غفاری هستم. از سری جدید برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
رسانه
جوان،
جوان،
جامعه،
خانواده،
خانواده.
سایه روشن
در این مجموعه جدید برنامه سایه روشن با موضوع تربیت رسانه‌ای در خانواده در خدمت شما هستیم و انشاءالله در طول این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر مدرسی، کارشناس تربیت و رسانه هستیم. خدا رو شکر میکنیم که دوباره این توفیق بهمون دست داد تا با سری جدید برنامه سایه روشن در خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف باشیم. در این مجموعه‌ای که انشاءالله از امروز تقدیم حضور شما خواهد شد، ما موضوع تربیت و رسانه رو در دستور کار قرار دادیم و خرسندیم که در خدمت جناب آقای دکتر مدرسی هستیم. ایشون دکترای علوم تربیتی دارن و سالها تجربه تدریس و تعامل با جوان و نوجوان در حوزه رسانه داشتن. آقای مدرسی، به برنامه سایه روشن خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی و از اینکه وقتی اختصاص داده شد تا بحث بسیار بسیار مهم مدیریت رسانه و ابعاد اون در فضای تربیتی خانواده به گوش شنونده های ما برسه سپاسگزارم. امیدوارم که این سلسله برنامه‌ها برای عزیزان ما مفید به فایده باشه.
همونطور که خیلی از شنونده ها خودشون احتمالاً درگیری داشتن با حوزه رسانه و حالا پدرها، مادرهایی که دارن برنامه ما رو میشنون، بعضن معلمهایی که مخاطب رادیو معارف هستن، در طول سالهای گذشته به موازات توسعه پیدا کردن ابزارهای رسانه‌ای، به طور خاص گوشی‌های تلفن همراه که به شکل هوشمند در اومدن، تبلت‌های خانگی، توسعه در واقع فناوری‌های ارتباطی و بالا رفتن سرعت اینترنت، مخاطرات و ابتلاعات متفاوتی در حوزه رسانه برای جوان‌ها و نوجوان‌های ما پیش اومده. بعضن در سال‌های گذشته هم ما در سری‌های قبل برنامه سایه روشن از زاویه‌های مختلفی به این موضوع وارد شدیم و سعی کردیم که خطاب پدرها و مادرها و خطاب مربی‌ها نکات تربیتی و نکات اصلاحی رو که باید در نظر داشته باشن ارائه کنیم. به نظرم بد نیست که حالا بحثمون رو تو این برنامه از اینجا شروع بکنیم که اگه بخوایم یه چشم اندازی داشته باشیم به وضعیتی که درش قرار داریم، یعنی مسیری که طی شده تا امروز در این نقطه ما قرار گرفتیم، به طور خلاصه وار با رویکرد تربیتی چه نکات مهمی رو میتونیم ذکر بکنیم و چطور میشه مقدمه این بحث رو برای رسیدن به نکاتی که مورد نظر خانواده هست مطرح بکنیم.
پیشرفت تکنولوژی رسانه‌ای در حدود دو دهه اخیر خب یک سری تحولات جدی رو در منظومه‌های تربیتی و فضاهای اثرگذار هم برای خانواده ها هم در محیط های آموزشی ایجاد کرده. شاید به خاطر همین دغدغه ها بود که در دنیا شاید از حدود حتی 5 دهه پیش یک مهارتی رو سعی کردن پای ریزی بکنن، بهش توجه بکنن تحت عنوان سواد رسانه‌ای، که شاید از حدود سال 1970 میلادی این نگاه در دنیا شکل گرفت. دقیقا هم همین مسئله رو داشتن و احساس میکردن که متولیان امر رسانه در دنیا شاید بیشتر یک نگاه رسانه‌ای و صنعتی دارن به این مقوله، نه نگاه تربیتی. دغدغه‌شون بیشتر اثرگذاری روی مخاطب هست به هر قیمتی، در هر جهتی و در جهت منافع خودشون. از این جهت نخبگان عرصه تعلیم و تربیت و دغدغه‌مندان فرهنگی در کشورهای مختلف دنیا از جمله کشور ایالات متحده، از جمله کشور انگلستان، در کشورهای جنوب شرق آسیا مثل کشور ژاپن، مثل کشور فیلیپین در سالهای اخیر، اینها به لزوم یک مهارت جدیدی برای والدین و برای مربیان پی بردند و سعی کردند یک سلسله مهارت‌های دانش بنیانی رو مدون بکنن که حالا مصطلح شده در جامعه ما هم به دو سه سالی هست تحت عنوان سواد رسانه‌ای این اصطلاح فراگیر شده. علت اصلیش هم این هست که شاید در حدود دو دهه پیش در کشور خود ما اگر کسی میخواست المان‌های تربیتی صحیح رو در فضای خانواده پیریزی بکنه، این در ذهنش بود که خب من یه سری دقت نظرها در فضای خانواده پیاده سازی میکنم، در نوع روابطم با فرزندم، در ارتباطات دوستی او در سنین خیلی خیلی کوچک و در محیط‌های تربیتی که او قرار میگیره و امیدوار بود که موفق باشه در تربیت بچه‌هاش. یه خود دغدغش بیشتر شد وقتی که خب فرزند به سن 7-8 سالگی رسید، خب دغدغه مدرسه پیدا کرد، خب مدرسه خوبی باشه که در سیر تربیتی فرزند او تأثیرات مثبتی داشته باشه. اما در حدود شاید یک دهه پیش به این طرف یک متغیر به شدت اثرگذار سخت مدیریت شونده‌ای تحت عنوان رسانه‌های نوین عرصه‌دار میدان تربیت شدند و سعی کردند که اثرگذاری خودشونو به حد اکثر برسونن.
یعنی ببخشید اون نهاد سنتی تربیتی خانواده بود الان داره یه رقیب جدی رو تو عرصه تربیت تجربه میکنه.
بله رقیب، منتها نگاهمون لزوماً در ابتدا به این رقیب نگاه منفی نیست، داریم با همدیگه سیر میکنیم ببینیم چه ویژگی داره، ما چه مواجهه باهاش داریم. خب یک رقیبی آمده است با جذابیت های بی‌منتها، با تفاوت های جدی با عالم مادی ما، اینکه به شدت تنوع گرافیکی داره، جذابیت های متفاوت داره، روی قوای غریزی ما به راحتی اثرگذار هست. خب میتونه یک رقیب جدی باشه از این جهت که اون نقاط کانونی اثرگذار در فاز تربیتی بچه ها رو توانمندی رو داره که اون نقاط اثرگذار رو جابجا بکنه، یک دستکاری درش انجام بده. از این جهت یک مهارتی خب متولد شد تحت عنوان سواد رسانه‌ای یا مهارت تربیت رسانه‌ای در فضای خونه، که حرف اصلی این مهارت و نخبگان فرهنگی که زمینه ساز کردن این بودش که یقیناً هر مصنوع بشری یک سری فرصت‌هایی رو برای این عرصه رشد و عرصه تربیت داره، سه تهدیدهایی رو طبیعتاً. یک والدین با سواد رسانه‌ای، یک مربی با سواد رسانه‌ای کسی هستش که اولا جنس این عالم رو به خوبی درک میکنه، این مصنوع بشری رو، اختزاعاتش رو فهم میکنه و سعی میکنه با اون خطکش و با اون شاغول و با اون معیار تربیت از فرصتها نهایت استفاده رو ببره با توجه به روانشناسی رشد و اون منظومه تربیتی در ذهنش هست و نسبت به آسیب ها و تهدید های عرصه هم صیانت حد اکثری ایجاد بکنه. به تو دیگه بخوام من عرض بکنم به صورت خلاصه، سواد رسانه‌ای حرف جزی نیست، استفاده هوشمندانه از فرصت ها در جهت رشد، صیانت حد اکثری از تهدید ها به جهت تربیت و رشد. لذا اگر که با هر تقاضای رسانه‌ای فرزند مواجه بشه، اولین کلمه‌ای که در ذهن یک انسان با سواد رسانه‌ای، انسان تربیت شده رسانه‌ای شکل می‌گیره این هستش که اثرش برای تربیت خود من و برای فرزند من چیست، چه فرصتایی ایجاد می‌کنه، چه تهدیدایی ایجاد می‌کنه.
پس زاویه نگاه اصلی ما در بحثی که در پیش رو داریم و در این برنامه و برنامه‌های آتی دنبال خواهیم کرد، اثرگذاری تربیتی رسانه‌ها بر جوان و نوجوان هست و به فرمایش شما هم از نگاه فرصت‌ها و هم از نگاه آسیب‌ها باید به این بپردازیم. ولی یه مقدمه رو شما اشاره کردید که باید ما از شناخت شروع کنیم، باید بتونیم شناخت عمیق و دقیق پیدا بکنیم نسبت به ماهیت این رسانه‌ها. فکر می‌کنم این اون چیزیه که ما معمولاً ازش خیلی سریع و سطحی عبور کردیم تو این سالها. یعنی فرض گرفتیم که میدونیم رسانه‌ها چی هستن، بالاخره یک ابزاری که من بلدم روشنش کنم، بلدم اتصال اینترنتی باش برقرار کنم، یا یک بازی کامپیوتری هست که بلدم نصب کنم، مراحلش طی بکنم. فرضمون این بودی که شناخت رو داریم و بعد حالا پرداختیم بعضی از آسیب‌ها و فرصت‌هایی که ممکن بوده که به نظرمون برسه. به نظرم بد نیست که ما مسیر این برنامه‌ای که در پیش رو داریم و برنامه‌های آتی رو از شناخت شروع بکنیم و این مقدار روی شناخت در حقیقت این فضا عمیق‌تر بحث بکنیم.
من لازم می‌بینم یک مقدمه ای رو اولا عرض بکنم در باب همین شناختی که شما به خوبی اشاره فرمودید. ما یه سیر تحول تکنولوژی رسانه رو بد نیست در حدود یک قرن اخیر با هم دیگه خیلی در حد یک دقیقه، یک قرن رو در یک دقیقه خلاصه بکنیم، ببینیم چه اتفاقی افتاده. این خودش یک بخش از اون شناخت هست که ما بیام زمان تحول و رشد رو با هم دیگه ببینیم. خب ما حدود یک قرن پیش در کشور ما خب تلفن ورود پیدا کرد، سینما از حدود باز یک قرن پیش ورود پیدا کرد، از حدود 8 دهه پیش رادیو تأسیس شد در کشور ما و
ما رسانه‌ای که از طریق اون در خدمت مردم هستیم،
بله، در امتداد همون در واقع پیشرفت تکنولوژی هست داریم استفاده میکنیم. بعد از حدود 7 دهه پیش، 70 سال پیش تلویزیون زمزمه ورودش به عرصه رسانه کشور پیدا شد. دهه 50 60 خانواده ها شد یادشون باشه که یک رسانه دیگری هم وارد بعضی از خانه ها شد که اون موقع خب یه مقدار مذموم بود و اما در بعضی از مجموعه آموزشی از جمله محیط آموزشی که خود بنده تحصیل میکردم برای استفاده از فیلم های علمی و آموزشی و آموزش زبان عربی استفاده میشد در اونجا به عنوان ویدیو، که من حتی شوخی میکنم میگم دوستان که در دهه 60 زندگی میکردن خاطرشون هست در پتوی خاصی پیچیده میشد و صندوقه به ماشینا برای کار فرهنگی
جابجا میشد. ویدیو جزء خاطرات دوران کودکی همه کسانی که مثل ما دهه 60 هستن و فضای فرهنگی اون دوران خاطر دارن. محدودیتایی براش اعمال میشد به خاطر اینکه از محتواش مطمئن نبودن و محتوای مناسبش وجود نداشت، ولی همه واقف بودن که کارکردهای مثبتی داره، لذا به شکل محدود و مشخصی مجوزهایی صادر میشد از جمله برای کارهای فرهنگی و آموزشی در مدارس و مثلا نهادهای فرهنگی.
ویژگی مشترک این رسانه‌ها در طول این شاید 6 دهه که الان برشمردیم تا سال 60 الان ما اومدیم جلو این بود که مواجهه با این رسانه‌ها یک مواجهه خانوادگی بود. به تعبیری یک خونه بود، یک تلفن داشت، اگر سینما می‌خواستن برند خانوادگی غالبا باید می‌رفتن، الا حالا افراد معدودی که به نظر فضای تربیتی انسجام خانوادگیشون توشون خیلی وجود نداشت. یک خونه بود، یه رادیو داشت، یک خونه بود، یک تلویزیون داشت، یک خونه بود، اگه ویدیو داشت، یک ویدیو داشت. به تعبیری خانواده‌ها با این درگاه رسانه‌ای یک مواجهه جمعی داشتن. به تعبیر دیگر خانواده‌ها وساطت داشتن. این وساطت بین فرستنده پیام گیرنده پیام وجود داشت و به صورت یک انضمام تربیتی و فرهنگی خودشو نشون میداد.
یعنی مسئله رسانه خانوادگی بود، یعنی خانواده اتفاق میافتاد و در حضور اعضای خانواده.
به تعبیر این وساطت در دو شاخه بود. گاهی اوقات وساطت تقویت کننده بود، به این معنی که یه فیلمی دیده میشد، یه کارتونی دیده میشد، یک خبری گفته میشد و خانواده میمدن تقویت میکردن اون پیام. گاهی اوقات بنده شوخی میکنم میگم مثلا یه دختر خانومی که شاید 15 سال پیش مثلا خیلی عادت نداشت تو خونه کار بکنه، مثلا مامانش میگفت شما باید مثل فلان شخصیت کارتونی مثلا باید مثل کوزت باشید در بینوایان که باید پاشی کار بکنی، تقویت میکرد اون پیامو. یا مثلا مثل حنا دختری در مزرعه که جزو نوستالژی های دوران کودکی ما و شما و بعضی شنونده هایی که دارم میشنون باشه، مثل او باید در واقع با مشکلات بجنگی، کوتاه نیای و اهل کار و تلاش باشی. یا آقا پسری که مثلا تو خونه میترسید احیانا شب دستشویی بره مثلا کاری انجام بده، گفته میشه باید مثل پسر شجاع باشی شما. خب این چرا این عبارات و این ادبیات مشترک وجود داشت؟
مصرف خانوادگی مصرف بود در معرض دید کل خانواده. این مصرف
هم در واقع این عالم رشد فرزند رو خانواده هم تحت اشراف خانواده بود، رصد میکردن،
مشترک بود داره.
مشترک بود، میفهمیدن. چه واسه مثلا ظهر جمعه که میشد ما همه با خانواده میشستیم، حنا دختر در مزرعه میدیدیم، یعنی پدر مادر میشستن ما هم میشستیم و کارتون ها به تعبیری زیرمت و تم اجتماعی داشتن و برای همه قشرها خوشایند بود، فطری بود. گاهی وقت خانواده میاد وساطت تعدیل کننده یا محدود کننده ایجاد میکرد در جهت مخالف وساطت تقویت کننده. مثلا از نظر زمانی میومد محدودیت ایجاد میکرد، خب مثلا من فرض سر فلان ساعت یاد بخوابم الان وقت تلویزیون دیدن نیست. این بودش که ما این ولایت تربیت خانواده رو پذیرفته بودیم، چون یه خونه بود، یک تلویزیون و خب خونه هم پدر داشت، مادر داشت و اونها اعمال حاکمیت در راستای همون تربیت میکردن. یا گاهی در مورد محتوا، یک محتوایی بود مناسب سن من، خاطرم هست حوالی سال 66 67 بود سریال از تلویزیون پخش میشد به نام پاییز صحرا. اولین بار بود که خب پوشش در واقع بازیگران زن در این سریال پوشش خاصی بود، تا حالا قبلش دیده نشده بود همچین در واقع نوع پوشش. خاطرم هست خانواده حرف داشتن در مورد اینکه ما در اون سن سال مثلا 12 سالگی 11 سالگی لازم هست بشینیم ببینیم همچین برنامه رو یا نه.
و خانواده اعمال حاکمیت میکرد.
بله و ما میپذیرفتیم برای اینکه خب ولی تربیتی ما بودن و این فرهنگ در فضای خانواده جا افتاده بود.
الان به نظر میرسه دیگه گفتن این حرفا واقعا حالت خاطره بده کرده و برای بچه‌های این دور زمانه، یعنی همون پسرها و دخترها مثلا 12 13 ساله، الان اینکه محدود بشن چیزی در دسترسشون قرار نگیره، یا یعنی اینکه یک محصولی است که مصرف این برنامه رسانه‌ای برای مثلا این گروه سنی نیست، برای یه گروه سنی دیگه. الان به نظر میرسه که تا یه حدی محدودسازی استفاده از رسانه توسط جوان‌ها و نوجوان‌ها الان دیگه واقعا نشدنی باشه. یعنی من فکر می‌کنم که الان پسرها و دخترای 12 13 ساله اگه بهشون بگی که یک چیزی رو نبینن یا دسترسیشون رو می‌خوای محدود بکنی، اصلا رفتاری غیر از اون رفتاری که حالا ما و شما در اون دوره داشتیم خواهند داشت. چه اتفاقی تو فضای جامعه ما افتاده که به اینجا رسیدیم؟ ما چیزی رو فراموش کردیم، مسیری رو اشتباه رفتیم؟
تکنولوژی با خودشون فرهنگ میارن، یعنی یک پیوست فرهنگی منظم شده بهش هست. ما تا دهه 60 با شما الان اومدیم جلو تاریخ رو که دیدیم درگاه‌های رسانه‌ای جمعی بودن، لذا تو هر خونه یه دونه بود و خانواده اعمال حاکمیت میکرد به دغدغه‌های تربیتی که داشت. خب اما از دهه 70 تکنولوژی ها تغییر کرد. اولش تلفن همراه بود که اومد. بچه ممیز تکنولوژی تلفن همراه با بقیه تکنولوژی‌ها چی بود به نظر شما؟
اینکه هر کسی یه دونه از اون
هر کسی یه دونه داشت در واقع، و به تعبیر برای خودش حق میدونست که من حق دارم یه دونه از اینا داشته باشم. تا یه دوره خاطرتون هست بعضی از مسئولین فقط داشتن برای کارهای ضروری، و بعدن خب فراگیر شد، سیم کارتاش در اختیار قرار گرفت. پدرها اول داشتن، حتی مامانا خاطرم هست بعضیشون نداشتن از تلفن همراه، بعد دیگه مامانا هم تلفن همراه دار شدن. و این حقه رو اگه دقت بفهمی می‌بینید سرایت که به لایه‌های دیگه اجتماع، به این معنی که بچه‌ها در سن مختلف هم تقاضا که اینا رو داشته باشن.
این اون آموزهای تربیتی تحت تاثیر قرار داد. یعنی ما اگه قبلا یه دستور راجع به دیدن یه برنامه تلویزیونی صادر می‌کردیم، الان دیگه یادمون رفت که این دستور رو می‌تونیم درباره مثلا گوشی تلفن همراه هم صادر بکنیم.
به تعبیری باهاش یک فرهنگ منظمی اومد که خب وقتی من این وسیله رو دارم خب حتما خودم می‌دونم بعد چجوری استفاده بکنم دیگه. و این دلیلش اینه که ما این سواد رسانه‌ایمون در لایه شناخت تکنولوژی اونقدر قوی نبود، و خب یه سری آثاری داشت که الان شما مشاهده میکنین. من در مطالعاتی که داشتم و سیره کسانی رو که در دنیا مبدعین این تکنولوژی ها بودند و مطالعه میکردم، احساس میکردم که به دلیل اون وجود شناخت خود اونها مدیریت های خیلی سفت و سخت و مجدانه در فضای خانوادگی اعمال میکردن.
بحث به نقطه جالبی رسید. یعنی شما میفرمایید به خاطر شناختی که تولید کنندگان این ابزارها از تبعات تربیتی این رسانه ها دارن، برنامه‌های تربیتی خاصی برای خودشون در نظر گرفتن. شاید بد نباشه اینجا ما یه گزارش مردمی رو هم بشنویم از این موضوع که چقدر مردم آشنا با این که توی کشورهای دنیا چطور محدود میکنن و چطور برنامه‌ریزی میکنن برای استفاده از رسانه‌ها، و خود همین سرآمدان و در واقع نامداران عرصه تولید ابزارهای رسانه‌ای چه رفتاری تو خانواده خواهند داشت. یه گزارش رو بشنویم با هم برمیگردیم بحث رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و مهربان برنامه سایه روشن، به ایستگاه گزارش این برنامه خوش آمدید. آقا سلام، وقت بخیر.
سلام، ممنونم.
حالتون خوبه؟
مرسی.
به نظر شما مدیر پیشرفته ترین شرکت تولید کننده تجهیزات هوشمند مثال موبایل و تبلت توی خونه خودش برای فرزندانش از چه وسایلی استفاده میکنه؟
مسلما باید از اون محصولی که خودش تولید میکنه استفاده کنه، مگه اینکه یه سری معایب داشته باشه خودش مطلع باشه از اون استفاده نکنه. بستگی به اون نقطه نظر اون فرد داره که چجور میخواد استفاده کنه، بستگی به برنامه‌ریزی خودش داره، به شیوه تربیت اون فرزندانش، ببینه آیا به اون وسیله معتاد میشن یا نمیشن. اگه ببینه طرف میشه خب استفاده نمیکنه، از یه وسیله دیگه مشابهش استفاده میکنه. اگه نه ببینه نه مفیده برای خانواده‌اش و فرزندانش خب استفاده میکنه.
ممکنه خودش از تبلت و موبایل هوشمند هم استفاده بکنه، ولی به هر حال چون سازنده هست قطعاً یه برنامه‌ریزی دیگه هم روش خواهد داشت. با فرهنگ سازی فرهنگ تعریف شده ای که اونا دارن توی جامعه خودشون، به هر حال بستر استفاده برای اونا بیشتر فراهم هست تا کشور ما. اما بالاخره اونا خودشون مزایا و معایبش رو میدونن و نحوه استفادهش رو هم میدونن. به نظر من اونا بیشتر میتونن مدیریت کنن و نحوه استفاده تا نسبت به ما.
به نظر شما سرآمدان فناوری و رسانه در جهان در خانه و خانوادهشون چطور از رسانه استفاده میکنن؟
به نظرم با یه برنامه آماده شده و کاملی استفاده میکنن. اینجور نیست که هر روز بشینن حالا هر ساعتشون رو فقط از رسانه بخوان استفاده کنن. به شیوهای دیگه اگه بخون بحث کسب اطلاعات باشه، وسایل دیگه هم هست، فقط بحث رسانه نیست. و خب کسی که در این حد میرسه که به یک منبع و یک برند جهانی در تبدیل میشه در برای بحث اطلاع رسانی، خب خودش با یه برنامه کامل میره جلو. یکی علمو داره، با اون علمش میره جلو. و به نظر من یه برنامه‌ریزی خاصی دارن.
متاسفانه توی کشور ما اون حجمی که داره اینترنت مصرف میشه، به اندازه اون حجم اطلاعات مفید کسبمون نمیشه. یعنی هر جوانی در طی شبانه روز اون حجم اینترنتی رو که مصرف میکنه، به اندازه اون مطالب مفید دریافت نمیکنه.
با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. با هم گزارش رو شنیدیم. جالب تصور مردم ما و توجه مردم ما نسبت به مدیریت رسانه در منزل نسبت به کشورهای دیگه و شاید صاحبان این فناوری ها تصور شاید غلطی نباشه، اینکه اونها مدیریت میکنن و تمامندیشو دارن. میشه جزئیاتی از این اطلاعاتی که در این باره منتشر شده، اینکه این شخصیت هایی که مشهور هستن و بعضا مدیران این فناوری ها و کارخونه ها و تکنولوژی ها هستن، اونها تو خانوادهشون چجوری رفتار میکنن؟
من 3-4 تا نمونه به اندازه وقت برنامه خیلی مختصر عرض بکنم، شاید موجب حیرت ما بشه که اینها چجوری درگاه تکنولوژی رو در فضای منزل مدیریت میکردن. چند تا نمونه عرض بکنم که از این افراد آقای بیل گیتس هست، شاید شنوندگان ما بشناسن. خودشون مدیر شرکت مایکروسافت هست که هم در عرصه نرم افزار هم در عرصه سخت افزار جزو نام‌آوران و جزو سرمایه‌داران این عرصه.
شرکت مایکروسافت تولید کننده همین نرم افزار شایع ویندوز هست
و پاورپوینت و آفیس
مجموعه‌های نرم افزاری
و تبلت سرفیسی که الان خب بر جهت یک رقیب جدی برای آیپد و اپل و
چیزی که تو یه دوری تو در جهان حتی ثروتمندترین فرد
جزو 10 ثروتمند دور زمین. و
خب ایشون چجور مدیریت مورد خانوادهش رسانه رو؟
مصاحبه داره با مجله ایندیپندنت. دوستان اگر صلاح دونستن میتونن جستجوی در فضای اینترنت داشته باشن ببینن. 4 تا محور خیلی جالب داره مصاحبه ایشون. یکی این که ایشون بیان میکنه اولا بچه های من در فضای منزل تا زیر سن 14 سالگی مالکیت رسانه‌ای ندارن، یعنی اشراف تربیتی که ما اعمال کردیم به این نتیجه ما رو رسونده که بنده ما تلفن همراه شخصی، تبلت شخصی، لپتاپ شخصی برای فرزندم نمیخوام. بیل گیتس داره میگه، کسی که فقط منزلشون مثلا بیش از 100 میلیون دلار ارزش گذاری میشه، یعنی دغدغش اصلا دغدغه مادی نیست که به تعبیر ما در زبان عوامانه میگیم دستش به دهنش نرسه، نه به شدت دستش به دهنش میرسه. و جالب هست ایشون کسی خودش بخشی از این ارزش تکنولوژی رو تولید میکنه، رو میسازه، این عالم داره خلق داره میکنه، لذا یک نگاه عمیقی از این ارزش
شناخته رو ایشون داره دیگه. یه خیالم راحت دیگه که ایشون شناخت رو داره.
پس نکته اولشون میگه من به فرزندانم تا یه سنی مالکیت رسانه نمیدم، یعنی اشراف تربیتی به عنوان پدر و عرصه تربیت رو مد نظرم هست. نکته دومی که ایشون اشاره میکنه که ما در منزل یه حد زمانی ایجاد کردیم، بچه من از یه ساعتی به بعد نمیتونن از این درگاه استفاده بکنن و به قول خودش میگه زمان منطقی، اصطلاحش میگه که رزنبل تایم، یک زمان منطقی رو براشون مشخص کردن. بعد از اون ساعت به فعالیتاشون برسن، دور هم خانواده با هم مثلا بشینیم در این مزامین. نکته سومی که شما مطرح میکنه اینه که ما در منزلی حد مکانی حتی ایجاد کردیم که بچه های ما هر جایی نمیتونن تو خونه از این درگاه استفاده بکنن. مثال میزنم، یه مثلا سر میز شام کسی حق استفاده از تکنولوژی رسانه‌ای نداره، فرض تبلت، لپتاپ یا تلفن همراه با خودش بیاره. حالا من سوال میپرسم از شنوندگان عزیز، چند نفر از ما هستیم که جلوی تلویزیون سفره پهن نکنیم یا سر مثلا دیدن فیلم سینمایی شام نخوریم؟ خب در ایالات متحده در آمریکا که سرآمدن اینجوری مدیریت میکنه. نکته چهارمی که از این مصاحبه من برداشت کردم، سوال و استعجاب خبرنگار بود که از آقای بیل گیتس پرسید آقای بیل گیتس بچه‌های شما با این قوانین سختگیرانه شما کنار اومدن؟ ایشون با صراحت گفتش که نه، شاکی هستند، اما همینی که هست. یعنی من وقتی فکر میکردم به این عبارت که همینی که هست درش فقط یک کلید واژه نقش بست و اون بحث تربیت و دغدغه‌های تربیتی یکی از نامداران عرصه تکنولوژی. یه نمونه دیگه اگر جالب باشه باز عزیزان و شنوندگان ما تحقیق بکنن و از ما بشنوند، آقای استیو جابز هست، متوفای سال 2012 میلادی. در سال 2010 یک مصاحبه که از خبرنگاران نیویورک تایمز با ایشون داره.
ایشون دعوت مبده و مالک اصلی شرکت اپل هستن که اصلا فکر کنم مبده صفحات لمسی و تبلت ها و اینها بودن.
در واقع سال 2010 که آیپد رو نمایی شد، خب یک استعجابی در عرصه تکنولوژی در دنیا
تحول ایجاد کرد دیگه، دسترسی به صفحات لمسی.
بعد از رونمایی از این درگاه رسانه اعجاب آور، یک مصاحبه ای رو نیویورک تایمز انجام میده با ایشون و سوال میپرسه: به نظر من محبوب ترین وسیله در خونه شما برای فرزندانتون همین آیپدی باید باشه که خود شما تولید کردید. و در کمال ناباوری آیا استیو جابز اعلام میکنه که فرزندان من در خونه از درگاه رسانه شرکت خودم ندارند، نه آیپد دارند، نه به تعبیری برند اپل تلفن همراهی دارند. و تیتر میزنه نیویورک تایمز که استیو جابز واز ا لو تک پرنت، یک پدری هست در فضای خانواده که
از تکنولوژی عقبه،
از تکنولوژی استفاده نمی کنه. بعد توصیف میکنه آی استیو جابز رو، میگه آی استیو جابز هر شب در سر میز شام در آشپزخانه منزلشون به تعبیری به جای اینکه از این درگاه استفاده بکنه با بچه‌هاش شروع می‌کنه به گفتگو کردن، اصطلاحش دیسکاشن کردن در مورد تاریخ، کتاب‌ها و هر چیز جذاب دیگری که برای فضای مشترک خانواده. یعنی به تعبیر بنده بچه‌های آی استیو جابز رو هیچ وقت دست به گوشی، سر تو لپتاپ، جلوی تلویزیون لمیده ندیدن و یک پدر در دسترس و مشغول گفتگوی کاملا هدفدار و معنادار دیدن. گویا من مزاح میکنم با مخاطبین و شنونده ها، میگم فرض بکنید شما با اعضای خانواده رفتید وارد یک مغازه شدید، میخواید یک وسیله رو بخرید. معمولا مغازه دارها برای بازارگرمی و اقناع شما برای خرید اون کالا میگن بله ما برای منزل خودمونم از این کالا تهیه کردیم.
من خودم تو خونم،
من خودم دارم، من برای خواهرزادم همین چند روز پیش یه دونه خریدم. در کمال ناباوری وقتی ما وارد مغازه آقای استیو جابز میشیم، البته ایشون که خب در واقع فوت کردن، ولی دیگرانی که در واقع محصولات شرکتشون میفروشن، وقتی وارد مغازه‌شون میشیم شاید یک جمله‌ای در سردر این مغازه نقش بسته باشه که آقای استیو جابز گفتن من برای فرزند خودمم این وسیله رو تهیه نکردم. شما هر جور خودتون میدونید، شما خودتون رو بذارید جای یک همچین مشتری که وارد مغازه‌ای بشه و مغازه‌دار بگه من برای خونه خودمم اینو نمیبرم، خب شما چی کار میکنید؟ آیا تهیه خواهید کرد یا خیر؟ و جمله عجیبی آیا استیو جابز داره بیان میکنه که خطرات این تکنولوژی رو برای یه سری سنین میدانم، نمیخواهم این اتفاق برای فرزندان خودم بیفتد. حالا جا داره ما از خودمون سوال بکنیم آیا ما هم همچین شناخت عمیق رو داریم؟ آیا اینجوری داریم مدیریت میکنیم یا خیر؟
به نظر میرسه که فضای واقعی که ما داریم در جامعه میبینیم، حالا ما تو مدارس شاهدش هستیم، بیشتر با پدر مادر وقتی درگیر هستیم، اینه که یه حالت انفعال و رهاشدگی رو ما شاهد هستیم. شاید بد نباشه یه بخشی رو با همین موضوع ما بشنویم، برگردیم ان شاء الله برنامه رو با هم دیگه به پایان برسونیم.
چند روز پیش که از سر کار اومدم خونه، دیدم آقا رامین شازده خودم عرض میکنم، سلام کرده و نکرده رفت و اتاق و درم بست. تازه 13 سالش تموم شده و دنیایی داره واسه خودش. منو یاد بچگیای خودم میندازه که هیچ جنبنده‌ای از شیطنتام در امون نبود. ولی اون روز نیم ساعت گذشت خبری نشد، یه ساعت گذشت بیرون نیومد. نگران شدم، به خانمم گفتم رامین چیزی شده؟ اینو که گفتم انگار زامن نارنجک دستی رو کشیدم. شروع کرد به گفتن، فکر کنم 10-12 دقیقه صحبت کرد. از حرفاش فهمیدم از وقتی گوشی نو خریدم و گوشی قبلیمو با یه سیمکارت اعتباری دادم به رامین که باهاش بازی کنه، دیگه این پسر رنگ بازی و جست و خیز رو ندیده. خب مادر دیگه نگران شده. از فکر و خیال آروم و قرار نداشتم. پسر من توی اتاق تنها با گوشی و سیمکارت. رامین هنوز خیلی چیزا رو نمیدونه. به خودم بد و بیراه میگفتم که چرا گوشی بهش دادم. یان فکر کردم شاید من زیادی حساس شدم. این همه فکر و خیال نداره. گفتم خب گوشی با سیمکارت و اینترنت میدی دستش، نگران نیستی بره پایگاه های اینترنتی ناجور؟ یا با این همه شبکه های اجتماعی و مجازی رنگارنگ یه چیزایی ببینه که برا سنش زوده؟ من نمیتونم بچه‌مو بدون تجربه و دست و پا بسته بفرستم به میدونی که بعضیا دارن با دقت برا رسیدن به خواسته خودشون برنامه ریزی میکنن. باید یه فکر دیگه بکنم.
همچنان با برنامه سایه روشن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. خب آقای دکتر مدرسی، این بخش رو شنیدیم ما هم دیگه.
خب ما احساسم بر این هستش که گاهی اوقات ما وقتی از چیزی آگاهی نداریم اون مشکلات و تبعاتش رو مزاحان عرض میکنن به دوش خدا میندازیم، خب ما توکل میکنیم بر خدا. خب نبی مکرم در سیرشون هست که ایشون هر وقت حتی مرکب خودشون رو جایی به قول ما پارک میکردن و قرار میدادن، هم زانوان شطور رو میبستن و بعد اعتراض به ایشون میشد که شما چرا همچین کاری انجام دارید میدید. ایشون اتفاقا این کار خودشون رو مظهر توکل بر خدا میدانستند، که مسئله هم هست که مشهور هست که با توکل زانوی اشتر ببند. این که ما فرزندان خودمون رو بدون سلاح، بدون سپر دفاع روانی به تعبیری وارد این عرصه بکنیم، یقینا خودش از مصادیق بی توکلی است به حضرت حق. خب باید دقت نظرهای خیلی عمیق و جدی رو پیدا بکنیم تا بتونیم این عرصه رو مدیریت بکنیم. حالا در برنامه‌های آتی ما ابعاد دیگری از این موضوع رو باز خواهیم کرد که بتونم به یک جنبندی عمیق‌تر و وسیع‌تری در مدیریت رسانه در فضای منزل بپردازم.
خیلی متشکرم. ما این نوید رو به شنوندگان عزیز برنامه سایه روشن میدیم که انشالله در روزهای آینده در قسمت‌های بعدی سایه روشن اگر در همین ساعت شنونده برنامه ما باشن، ما می‌خوایم وارد همین بحث شناخت عمیق بشیم